بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه هفتم دوره توانمندسازی مبلغین راهیان نور مرکز شهید مطهری با موضوع اختتامیه، استاد بازفکن، بهمن ماه 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت خدمت تک تک بزرگواران. من خیلی داشتم فکر میکردم که عنوان جلسه فکر میکنم جمع‌بندی باشه دیگه، که جمع‌بندی این برنامه و این اقدام و این اتفاق خوب با چی باشه که ما بتونیم حداکثر استفاده رو ببریم. این جمله به ذهنم اومد، یعنی این تعبیر به ذهنم اومد که خیلی موقع ها ما بر اساس یه اتفاق، یه برنامه، یه رویداد، یه نشستی، هر اسمشو هر چی میخوایم بذاریم، به یک حرارتی به ما میخوره، یه انرژی به ما میخوره که ما دو تا اتفاق میتونه از این، یعنی دو تا دستاورد میتونه از این انرژی از ما دریافت کنیم. یعنی سرجم این برنامه و این دوره آموزشی به ما یک حرارت و یک انرژی میده که دو تا اتفاق ممکنه بیفته. یک، اول اتفاقش اینه که وجود ما رو گرم بکنه. اتفاق دوم اینه که وجود ما رو پخته بکنه. خیلی من ازم تفاوت داره دیگه، یعنی میشه مثلا فرض بفرمایید سیب زمینی رو صرفا گرمش کرد، دوباره سردش کرد، آب رو دوباره گرمش کرد، دوباره سردش کرد. اما اگر پخته بشه، تبدیل به یک محصول جدیدی شده، تبدیل به یک اون حرارته، تبدیل به یک موجود جدیدی شده. من از الان بزرگترین دستاوردی که میشه از این برنامه ها داشت اینه که گرمای ما به داغی که بعدن سرد میشه تبدیل نشه، به یک پختگی تبدیل بشه. برای همین اگر ما بخوایم همه اقداماتمون منجر به پختگی بشه، به نظرم به یک نقشه راهی نیاز هست، نقشه راهی تا نقطه عملیات، یعنی همین کاری که دستور عمومیه که انجام میشه. لذا شاید عنوان این صحبت من، این جمع‌بندی من، بگم یک نقشه راهی تا عملیات راهی یا نور باشه، شاید مطلوب باشه. پس اصل این دغدغه منتقل بشه، هر کی هر نقشه راهی به ذهنش میاد، یعنی لب به حرف من تمام، بگم این انرژی تبدیل به یک پختگی بشود طی نقشه راهی، هر کسی به هر طریقی که میدونه. بعد من نشستم فکر کردم، گفتم اگر من خودم بخوام در مقام تک تک شماها یه نقشه راهی تا راهیان نوری که امسال تمام بشه و تکلیف من تو این نقطه‌شو بذارم تمام بشه، میشه چیکار کرد؟ پس در مقام شما نشستم فکر کردم، ولی اصلا به این معنی نیست که این نقشه راه برای تک تک آدم ها جواب میده، نه، به عنوان یک نمونه ای برای نقشه راه که شما بتونید جمع‌بندی بکنید. همجور دستمال کاغذی هم اون لحظه نوشتم، واقعیتش چیزی که جرم نبود. به نظرم سه تا برنامه میشه طراحی کرد. میدونید چرا تعبیر من اینه که من جای شما فکر کردم؟ چون تصورم اینه که این چنین اقداماتی اگه ماها زمینه درونزای خودمون بکنیم خیلی متفاوت میشه. یعنی من مثلا بشه دعب من، بشه سنت من، شخص من، یعنی هر کی، من نوعی دیگه، هر برنامه میرم خروجی پختگی ازش بگیرم و نقشه راه بگیرم تا اقدام عملیاتی انتهایش. از این بابت میگم وقت تصمیم خود آدم میتونه تصمیم بگیره و برنامه‌ریزی بکنه. سه تا برنامه به ذهن میاد. یک، برنامه مدیریتی یا راهبردی. نقشه راه که دارم میگم مثلا فرض کنید تا انتهای راهیان نور دیگه، یعنی من تبلیغم تمام میشه، پرونده راهیان نور امسال بسته میشه. حالا یه فردی ممکنه سه بار راهیان بره، چهار تا کاروان بره، پنج تا کاروان بره، ممکنه یه فردی یه کاروان بره. یک برنامه مدیریتی و راهبری و راهبردی، راهبری بهتر، راهبردی نه، که اینو عرض میکنم. این ناظر به کیه؟ به نه دیگه، به مخاطب، یعنی به مسئولین کاروانه. دو، برنامه گفتمانی. این ناظره به کیه؟ آماده سازی خودم. سه، برنامه حالا رشد یا معنوی، اسمش هر چی می‌خوایم بذاریم. این ناظره به کیه؟ به جفتش، هم خودم هم مسئول کاروانم. به نظرم از اینجا شروع کنیم شاید بهتر باشه. آماده سازی خودم منظورم اینه، اگه تحلیل بکنیم ما 3 عرصه محتوایی و گفتمانی تو کاروان داریم. 1 صحبت‌های کوتاه ولی جمعی، مثلا بین دو نمازا، مثلا نمیدونم قبل یادمان، بعد یادمان، اتوبوس خراب شده یهو مثلا میگه 10 فرصت داری، راوی نیومده میگه آقا 5 صحبت بکن که راوی بیاد. یه صحبت کوتاه. من جای شما باشم 10-15 صحبت های خاص نقطه زن کوتاه ولی دقیق آماده میکنم. خاص به خانم ها فکر کنم گفتم وصیت نامه ای، یعنی فرض کنید میخواد از اساره وجودتون وصیت بکنید به این جمع. حالا 20-15 هر کسی به تناسب تحلیلی که از کاروانش داره آماده بکنه و اینا رو فیشاشو داشته باشید تو دفترچه‌تون. الان فرصت مهیا شد، سری مثلا میگید فلان موضوع یه مرور میکنید و آماده خشاب پره. این 1 مثلا حدوداً 10-15 هر کی هر تعدادی میدونه. یه سری صحبت‌های مفصل‌تر مثلا حدوداً 20 نیم ساعتی. اگه برای آقایون باشه خب بستر برای آقایون برای این صحبت ها مهیاتره، چون تو یادمان ها راحت تر میشه آقایون صحبت بکنن. شاید تو خانم ها کاروان مثلا آقا و خانم با هم بشن دیگه معمولا صحبت رو به مثلا مبلغ خانم شاید ندن. اگه هیئت باشه برای خانم ها شاید بسترش باشه، مثل آقاش هیئت یا بعضی از صحبت های خود یادمان ها اگه ما خوب بتونیم عمل بکنیم فرصتشو به ما میدن، یا هر عرصه دیگه. 1-2 صحبت خوب آماده، حالا جنسش منبره، تلفیق منبر، روایتگریه، هر طراحی که میخواید انجام بدید، ولی طراحیتون از الان معلومه، یعنی کار گفتمانیشو کردید، کار فکریشو کردید. و سومم راهبردهای گفتمانی چهره به چهره یا فرد به فرد، یعنی هر کی سراغ شما میاد از هر دری بزنه شما برید سراغ همون حرفی که میخواید. از ازدواج میگه، میگید من تو ذهنم اینه که من این 4 محور رو داشته باشم. ازدواج میگه برگردون به اون موضوعه. از ظاهرش میگه برگردون به اون موضوع. از احکام میگه برگردید به اون موضوعه. هر کسی با شما مواجهه چهره به چهره پیدا کرد، برگردید به اون گفتمانهایی که تو ذهنتون هست. مثالش اگه بخوام بگم نمیگم، بشین خودتون فکر کنید.
یه زنه
آخه درست نیست این اتفاق. ببین چرا میگم درست نیست؟ چون بدترین اتفاق برای مبلغ اینه که بگی من رهتوشه تبلیغ بهت میدم.
شما یه ذره شروع کنید خسته
ایدن. قول میدیم از ما شما استفاده
نکنید. ببین اگه گفتمان بخواد واقعا گفتمان باشه باید درونزا باشه. اصلا نمیشه استفاده کرد. نمیشه. یعنی هر کی باید مال خودش باشه، حرف خودش باشه، درونه خودش باشه.
اشرف مواد
باشه. ولی یه راهبردی میگم. نیازسازی اولویت داره به درمان. یعنی تشنه کردن، شما آدمی که تشنه نیست هر چی هم میخواد آب زمزم بهش بده، میگه به خدا آب زمزم ها، میگه تشنه نیستم. یه نمونه از راهکارهایی که میتونه اینجا اثر بخشی باشه جنس حرفا.
سوال ایجاد کنیم؟
سوال نه، تشنه. سوال بعضی موقع بنبسته، مسئله منظورم نیست. شبه نه نه نه، این اتفاق غلطه. یعنی شما بهترین اتفاق اینه که اون فرد رو تشنه شنیدن بکنید، حس نیاز ایجاد بکنید. تا ما به ازایی که حس نیاز باشه اون سراغ شما میاد. وظیفه من مبلغ در برهه کوتاه نیازسازی معقول با مسیر و راهکاره. این وگرنه شما توی این فرصت مگه میتونید چقدر حرف بزنید؟ مخصوصا اینکه اون آدم ها آماده شنیدن شاید نباشن، مثلا حس نیازه رو نداره.
شما برای ما نیاز ایجاد کردید یا سوال ایجاد کردید؟
من نیاز ایجاد کردم. به نظر من این 3 کار میتونید بکنید از جهت آماده سازی گفتمانی خودتون. خیلی خوبه دور هم جمع بشید، 1-2-3-5-10 یه استان، یه کاروان، به هر طریقی که میدونید حرفاتونو به همدیگه بزنید، مباحثه کنید، حرف در بیاد. اتفاق بی‌نظیری میفته. یعنی تصور کنید مثلا 50-100 درخواست از مؤسسه شده، 100 کاروان راه یا نور، برسن به یک گفتمان مشترک. این میشه جریان سازی کشوری، این میتونه بدنه دانشجویو تغییر بده، این میتونه تحول ایجاد بکنه، ولی این به عهده شماست. اگر خودجوش این جمع این کارو بکنه محقق میشه، با فشار بیرونی و عامل بیرونی محقق نمیشه. این اتفاقات یه اتفاقات ما یعنی ما مؤسسه بسترش ایجاد کردیم، همه این کارها، ولی اگه بخواد این اتفاق بیفته که خیلی اتفاق مطلوبیه، باید خودجوش باشه. یعنی ارزشش به خودجوش بودنه، منفعتش به خودجوش بودنش، منفعتش به درونزا بودنش. ولی نمیدونید چه اتفاق، یعنی چه ابزاری الان دست شماست که شما میتونید از طریق جریان دانشجویی، مثال میگم، فرض کنید 50 تا کاروان میاد، هر کاروانی هم میگن میانگین 40 نفره، که خیلی دارم دست پای میگم، خیلی دارم دست پای میگم، میشه چقدر؟ 2000 نفر شما دانشجوی فعال رو میتونه جریان سازی بکنید. خیلی دارم دست پای میگم، که خیلی عددش بیشتر این حرف هست. خیلی بیشتر این حرف هست. این ناظر به آماده سازی گفتمان. دو، برنامه راهبریه رو بگیم. این اتفاقا رو میخوام توضیح بدم، این بگم. به نظرم میاد تو اینجا بر اساس نظام مسائل مسئولین کاروان شما اقدام و آمادگی برای خودتون طراحی بکنید و تزریق بکنید. یعنی الان مسئله الانشون چیه به نظرتون؟ الان، همین الان یه ذره مثلا من بگم، شاید تبلیغات و اطلاع رسانی و ثبت نام، نمیدونم، فرق میکنه به فراخور، یا مثلا ریز برنامه، یا هر اقدام دیگه. این نظام مسائل رو استقرا بکنید، احتمالا راجبش هم صحبت کردید. اقدام راهبرانه طراحی بکنید. میشید با هم دیگه، مثلا میگم، مثلا میگید اینا همش مشروط به اینه که قرارگاه سریع تعیین بکنه دیگه. مثلا آقا مهدی شما با فلان جا میری، آقای فلانی شما با فلان جا میری. فکر میکنم این اقدامم اتفاق بیفته به سرعت، یعنی بعد از دوره که جمع‌بندی بشه که کیا اعزام میشن به کدوم کاروان، شما کاملا میتونید عینی و مستاقی و میدانی اقدام بکنید و ارتباط بگیرید. اینا همش بعد از این حرفاست. این الان کاروان شما معلومه، شما مثلا با فرهنگیان مثلا یزد میری، شما مثلا با نمیدونم فرهنگیان مثلا شیراز میری، شما مثلا با دانشگاه آزاد فلان دانشگاه، این کاملا هم آمار و ارقامش همش معلوم. الان مثلا درگیر ثبت نامن، حس میکنید الان ثبت نام پایینه، و عموما اینجوریه. قابل پیش بینی هم هست، مثلا کدوم دانشگاه ها کمتره، کدوم دانشگاه ها بیشتره. شما باید الان نقطه فشارتون روی این باشه، اقدام راهبرانتون روی این باشه. یعنی یه کاری بکنید، خودتون رو با این تعبیر اگه یادداشت میکنید، در مقام مسئول کاروان فکر کنید، اقدام بکنید، تحریزی بکنید، کمک بکنید. در مقام مسئول کاروان برای آمار ثبت نام تلاش بکنید اضافه بشه. در مقام مسئول فکر میکنید، بعد اقدامتون رو میگید. میگید مثلا بچه ها میگن ما آمار ثبت نام کمه، حالا این اتفاقه رو سعی کنید جمعی از همدیگه، الان که میتونید دور هم جمع شین، از با همدیگه پوشش بدید. بذارید مثلا جلسه میذارید بین همدیگه 4 نفر 5 نفر 10 نفر، میگه ببین بچه های دانشگاه ما زنگ زدن میگن ثبت نام پایینه، بعد منم بهشون پرسیدم چیکارا کردی، میگه مثلا ما رو کانال دانشگاه گذاشتیم، پیامک هم مثلا معاون فرهنگی دانشگاه پیامک هم زده، فلان هم زده، فلان کار کرده. نفر بعدی میگه ببین من اینو تجربه کردم، جواب گرفتم، گفتم برید خوابگاه به خوابگاه بیارید. من یکی دیگه میگه من تجربه کردم، مثلا بهشون گفتم هر نفری از شورای بسیج ما بره 2 نفر رو دعوت کنه بیار. من مثلا تجربه کردم، گفتم اگر شما یه مادر شهید بیارید تو دانشگاه این کارو کنید، یه ها مثلا یه ثبت نام خوب اتفاق میفته. من رفت ببین راهکارها رو به همدیگه با اشتراک میذارین، اشتراک راهکار، این راهکارها رو دوره تو همدیگه ضرب بکنید و کاملا میتونید اون اقدام راهبرانتون رو طراحی بکنید. هر جا این اتفاقات در اونزا شد به وجود شما میشینه. دیگه شما اون مختصات راهبرانه و اون وجودتون تبدیل به یه راهبر میشه. بله ممکنه اگه مثلا شما الان به ما 10 تا 20 تا 30 تا راهکارشو بگید چه اتفاقی میفته؟ میگم راه یا نور امسال شاید بهتر بشه، ولی برای شما منفعتی نداره. چرا؟ چون سال بعد دوره شما صفرین. ولی الان اگه یه اقدام بکنیم، یعنی خودتون در اونجا اقدام بکنید، میشینید با هم دیگه فکر میکنید، این که من دارم میگم بشینید دور هم دیگه خودجوش اشتراک بذارید، داده هاتون رو با این اقدام رو انجام بدید، چون بزرگترین منفعتش برای شخص شما هست، یعنی تک تک شما براتون منفعت ایجاد میشه. تک تک شما سال بعد این تلاش راهبران، یعنی آمادگیه. بعدش یه تجربه راه یا نور، سال بعد شما خیلی ارتقا جدی میتونید داشته باشید، یعنی نگاه متفاوتی میتونید داشته باشید. اگه همه اینجا هم بگه ما دنبال منفعت نیستیم، ما نمیخوایم خودمون قوت پیدا بکنیم، ما خودمون نمیخوایم در اونجا به این نتیجه برسیم، اگه ما قائل بینیم که مدیریت اصل فناور جمع شده است، مدیر شدن یعنی این آدم مدیره تو هر نقطه بذاریم عمل میکنه، یعنی اگه اعتقاد به این داریم تهران مقدم رو بذاریم تو صنعت خودروسازی همون تحول موشکی رو ایجاد میکنه، خب اگه این اعتقاد داریم پس این اتفاقات برای شما بیفته. فرض کنید تجربه راهیانون نیست، میگم بشینید فکر کنید تحلیل کنید. مادر شهید بروجردی تو اتفاقات 88 میگفت، فیلمش هست، میزد به قبر شهید بروجردی مادرش، فکر کنم فوت کرده، میگفت اگر محمد بود میدونست چی کار باید بکنه. من میگم اینو روش وایسید، من میگم اگر شما باشید میدونید باید چی کار بکنید، اعتقاد راسخ به این مسیر پیدا بکنید. پس برنامه راهبری منظورم نظام مسائله، پرداختن به نظام مسائل اون کاروانه. مثل آقاش الان به نظر من تبلیغات و ثبت نام آمار پایینشونه، همه هم درگیرشن، راحت درگیرشن، یعنی من الان با اطلاع بیرونی نه اطلاع مصداقی میدانی کاملا برام محرزه که ثبت نامشون پایینه و این دغدغه شونه، و شما میتونید از همین دریچه کاملا ورود خودتون رو اون اقدام راهبریتون رو انجام بدید. نتونستید اشکالی نداره، گام بعدی اصلا در بسته نیست، شما تو هر عرصه‌ایش بتونید ورود کنید 10%، 5%، 1%، وقتی ته وسعتون باشه 1%، هیچ ایرادی نداره. میخوام بگم این عمل حد اکثری که من دارم مطرح میکنم به این معنا نیست که اگر نشد دیگه ما تعطیل بکنیم، صفر و یکی نگاهش نکنیم، تشکیکی نگاه کنیم هر مقداری که میشه. اینم نظام مسائل و کمک به مسئول کاروان. بخوام تشبیه بکنم، عمل راهبر مثل این میمونه. آقا تو کتاب کاربرد تشکیلاتی باشد اینجوری میگن وقتی شکر در چای ریخته میشه و هم زده میشه، آقا تعبیر آقا اینه، اثر شکر یعنی شیرینیش در چای هست ولی بروزی نداره. راهبر یعنی بروز هست اما ظهور نیست. این کل داستان راهبره، شیرینی شکر به کل این چای تزریق شده، در آقام تعبیرشونه که میگن به کل وجودش ریخته شده این شیرینی، هر جاشو میخوره شیرینه، ولی شما شکر رو میبینین؟ نه. حالا شما نیم کیلو شکر بریزید ته یه پارچ همش نزنید، شیرینی میده بهش؟ نه، هیچ منفعتی نداره. منفعتش به حل شدن در تشکیلاتش، منفعتش به ظهور نداشتن ولی بروز داشتنش. این تعبیر آغاز. لذا وقتی میگم نظام مسائل، یعنی به همین مثال شکر به نظام مسائل اون کاروان بپردازید. برنامه رشدی و معنوی هم مشخصا منظورم اینه، اگه برای خودتون اولا دغدغه بکنید، این مسئله رو دغدغه مسئول کاروانا بکنید، بگید ببین تویی که الان نشستی مرمان مسئول کاروان، مسئول اتوبوس، هر کس دیگه ای، تو باید بعد از این راه یا نور یه آدم قوی تر، مدیر تر، رشد یافته تر و به درد بخورتر برای انقلاب شده باشی. این انقلاب با این تعبیر، این راه یا نور یک بستریه برای ارتقای شخصیتی مدیریتی تو. هر چیزی غیر از این اتفاق بیفته تو باختی، بگو 100,000 نفر برده باشی. بزرگترین، با این تعبیر، بزرگترین منفعت بر انقلاب اسلامی که تو خودت به درد انقلاب بخوری. بله، تو اگه به درد انقلاب بخوری کاروانت هم خوب میشه، راهیانورت هم خوب میشه. پس دوچار خودفراموشی نشن، خیلی میشن، خیلی اتفاق میفته، به قدری درگیر راه یا نور میشن که خودشونو فراموش میکنن، میگن ببین اول مخاطب خودتی، این تعبیر باید، این حس باید بهش بدمین. مسئول اتوبوس، مسئول پشتیبانی، مسئول فرهنگی، موضوع و مخاطب راه یا نور خودتی، تو باید آماده انقلاب برای انقلاب بشی. مدیران آینده انقلاب همین شماهایید. لذا یه برنامه باید طراحی بکنید، مشخصا با دو بُعد، رشد شخصیتی، رشد مدیریتی، با این دو بُعد طراحی بکنید. منظم نیستیم، تلاش بکنیم تو این راه یا نور منظم بشیم. با اراده نیستیم، تلاش بکنیم تو این راه یا نور با اراده بشیم. راحت طلبیم، تلاش بکنیم تو این راه یا نور سختی پذیر بشیم. جهادی به این معنا که نشد نداریم نیستیم، خب تلاش بکنیم تو یکی دو تا تعیین بکنن. من تو کاروانی که میرم پیشنهاد میکنم، میگم هر موضوع و هر عنوانی که خودتون انتخاب میکنید ولی پاش وایسیم. یعنی اگه مثلا میگیم این جمع بعد راه یا نور یه سر و گردن تو فقط موضوع نظم اومده باشه بالا، واقعا تو همه مراتب ماها تلاش بکنیم اتفاق بیفته. نظم رو بیاریم بالا، تو وجودمون بیاریم بالا. از حیث مدیریتی هم به همین نحو، برای خودمون هم به همین نحو، یعنی این تمام برای خودمون هم بشه یک سکوی تحول درونی. به نظر من خواهم توضیح این قضیه رو بگم. میگم رشد آدم ها تو دو بستره، یه بستر اثرگذاری، یه بستر اثرپذیری. ما عموما رشد رو در اثرپذیری میبینیم، اما راهبر مبلغ این جمع باید رشدش در بستر اثرگذاری ببینیم. خیلی حرف دقیق و مهمیه، لذا باید یه طراحی برای خودتون داشته باشید، در بستر نقش آفرینی اجتماعیتون رشد بکنید. اگه هم آدمی باشیم که باشیم، خب این چه اتفاقی برای درون من داره میفته؟ پس باید یه برنامه داشته باشید، تصورمون این باشه که اتفاقا برای این جمع دیگه رشدش در بستر اثرپذیری به اون معنا نیست، رشدش اتفاقا در اثرگذاریه. برای همین بسترهای تبلیغی سکوی بی‌نظیریه برای تحول ما. یعنی وقتی میری اونجا میشینی میبینی مثلا ای من فلان نکته رو که خودم در مقام مخاطب رعایت نمیکردم چقدر، یعنی کاملا متوجه میشید خیلی از مسائل رو. چرا؟ چون تو بستر اثرگذارین، تو بستر اثرگذارین. من جای شما باشم هر تصمیمی میخوام برای خودم بگیرم یه برنامه معنوی هم برای خودم طراحی میکنم، یه برنامه معنوی برای خودم طراحی میکنم. یعنی تا ته راه یا نور یه برنامه معنوی فردی، هر چی بودم مثلا اهل تعقیباتم میگم ببین مثلا یه فرض مثلا یه استغفار به استغفارهای بعد نمازم اضافه بکنم. مثال دارم میگم، یه برنامه معنوی تا راه یا نور اضافه بکنم، نه به نیت راه یا نور، برای آمادگی راه یا نور. خب اگه ما قائل به اینیم که همه اقدامات اقدام یعنی آمادگی معنوی میخواد، یعنی همه اثرگذاری آمادگی معنوی میخواد، اگه ما اعتقادمون به اینه که امام اثرش به آمادگی معنویش هست، اگه اعتقادمون به اینه، یعنی امام به نقطه رسید، به نقطه از آمادگی معنوی رسید که تونست انقلاب بکنه، خب ما به همین اتفاق باید رقم بزنیم. لذا اقدام خاص آمادگی خاص میخواد، راه یا نور خاص آمادگی خاص میخواد. من خودم قدیما مسئول کاروانم میگفتم من جای شما باشم هم نظر میکنم، هم توسل میکنم، هم فکر میکنم. ستاشو بهشون میگفتم، گفتم من مسئول کاروان میرفتم شهید گمنام دانشگاه رو به هر ادبیاتی که دوست دارید مدیون بکنید، بگی آقا اگه تو شهید این دانشگاهی باید کمک من بکنی، تو وظیفت رو کمک من بکنی، حالا با هر ادبیات لاتی غیر لاتی التماس هر جوری میخوای باشه، ولی ارتباط بگی باشه، توسل کن، نذر کن، نذر کنید آقا اگر راه یا نور ما مثلا به این عدد ثبت نامش رسید، به این کیفیت رسید، مثلا نفری یه روزه میگیریم، نفری مثلا یه شام میدیم، یه روزه میگیریم، نذر دیگه، اقدام دیگه. اینا واقعا اثرگذاره. این یادتون باشه این قاعده انقلاب اسلامیه، اقدام و عملیات خاص آمادگی خاص میخواد. شما ببینید اینا اگه ما داریم تشبیه میکنیم و تقریب میکنیم، میگیم راه یا نور رو میخوایم الگو بگیریم، خب شما نگاه کن همه عملیات های ما شب عملیاتش ما چیکار میکردن؟ آمادگی معنوی بود، همشون آمادگی معنوی ایجاد میکنن برای خودشون. اینم اون برنامه‌ای که برنامه معنوی که عرض کردم، این کلیته. اگه تا اینجا نکته‌ای هست بگید، اگه نه که من موضوع دومو مطرح بکنم و بعدش هم هر کی هر نکته‌ای داشته باشه، حالا هر جاش می‌خواد رو راهکاراش، رو اقدامات، یا اگه پیشنهاد دارید به درد جمع می‌خوره مطرح کنید، یه تجربه‌ای دارید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول باری که حالا به غیر از اون ایامی که برای ایام راهیان رفته بودیم با دوستان میقاتی که رفتیم، یه فضای خیلی عجیب برام پیش اومد. ولی خب از اینجا خیلی داستان ما شروع شد که شبی که همه اون دختر خانمای دانشجویی که از همدان اومده بودن مریوان و ما روحانی کاروان بودیم، از دور وایساده بودم که اون غزه بسر صورت بگیره و چهره ها رو نبینم، و ولی بینی و بین الله داشتم عشق میریختم که این همه قرار مادران آینده کشور بشن و ما اینا رو یلو رها گذاشتیم به تمام معنا. زنگ زدم خانم گفتم سه ها خیلی بدجور به هم ریختم، یعنی داغونم، چون میبینیم این همه استعداد و ما هیچ کاری براشون نمیکنیم. خب به هم ریختیم، عشق خودمون رو ریختیم، هیچ کار نکنیم، هیچ کار نکنیم. بعد از نماز صبح آقای نبی دوست و یکی از دوستان آقای سید بزرگوار بعد از نماز چند دقیقه صحبت کردیم، همین رو گفتم اللهم لا تخرجنی من التقصیر، اینا اگر کمکاری شده تقصیر ماست. و بیاد مرحوم شهید مهدی شعبادی افتادن، وقتی اون لات عرقو رو از دور دید رفت بغلش کرد و خواهد نجس نشی، گفت درون من نجس بوده که کارتو به نجسی خوردن کشیده. طرف برگشت صبح علت طلوع که وارد ماشین شدیم دیدیم ما اصلا هیچ کاره بودیم این وسط. یک جمله بگم، توی راهیان نور اخیری که گذشت حقیر فهمیدم که بنده نابدانی هستم، بنده نابدانی هستم، باید از خدا بخوام که این مسیر رحمت و از طریق ما به دیگران برسونه و بکشونه. و بعد از اون فهمیدیم که اگر آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ما هم هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم مگر خدا بخواهد. همین اندازه.
این آخرش داره بدآموزی داشته.
حالا گفتیم قضا رو خیلی.
حالا ما تو رشد اتفاقا میگیم اینجوری نیست. آدما نباید
اونجوری باشه.
این آخرش برای چیز بود؟ برای هواگیری بود.
دیگه کسی نکته دیگه داره؟ احسن. به نظر من بهترین راهکار و عملیاتی ترین راهکارش به اشتراک گذاشتن تجربیات لحظه‌ایه. ما ظرفیت جمع رو لحاظ نمی‌کنیم. ما ظرفیت جمع، ما داد و همین جمع کافیه برای تحول تو راه یا نور. همین جمع خانوما کافیه. ببینید من یه مثال ساده بگم از قدرت جمع. میشه یادداشت نکنید که چیز نرسنجی پر نکنید. این یه ذره اگر یک نفر بیاد اینجا میتونه این میزو بلند کنه؟ تو آن واحد نمیتونه. اگه بگیم تو هر ساعتی یک نفر فقط اینجا باشه، یعنی تو 24 ساعت 24 نفر مأمور به انجام جابجا این میز میشن، ولی هر ساعت یه نفر میتونه میز جابجا کنه؟ 24 نفر مأمور کردیم ما، یعنی هر ساعت یه نفر اینجا، ولی به جای 24 نفر بگیم دو نفر فقط 5 دقیقه اینجا باشه این میز رو میتونه جابجا بکنه. این میشه قدرت جمع. بعضی موقع ها با یک نفر نمیشه کار کرد، با دو نفر نمیشه کار کرد، ولی وقتی دقیق تر بخوام بگم این به تنهایی و اون به تنهایی اقدامش یک اقدام حداقلی میشه. همین میاد کنار هم دیگه میشه ضریب پیدا میکنه. چرا من حرفم اینه، میگم چرا داده هامون و تجربیاتمون و تصمیماتمون رو به اشتراک نمیذاریم؟ مثلا مثال ساده بگم، میگید من زنگ زدم اصلا منو تحویل نگرفت، بچا چی به ذهنتون میاد؟ توی اشتراک دیگه چی به ذهنتون میاد؟ گاهی اوقات یه حرفای مطرح میشه که هیچکدومش پاسخ من نیست، ولی دقت بکنید عنایت خدا به جمع تعلق میگیره، یه چیزی به ذهن من خطور میکنه، مکرر منو تجربه کردم. یعنی حرفای مطرح میشه که خود اون حرفا منفعتی نداره برای من، برای مسئله من منفعتی نداره، ولی عنایت خدا به اون جمع تعلق میگیره و من به ذهنم میاد که با چی کار بکنم. لذا عنایت خدا تو این اشتراک این داده هاست. نمیدونم چرا ما نیاز حس میکنیم باید یه دست بیرونی بیاد ما رو جمع بکنه. لذا تو نظام تعاملات هم که میگید اگر شما یه جمعی بشید ولو 5 نفره ولو 3 نفره، ممکنه همه هم نیان پای کار، راست میگید، همه بنزه یه نفر، یعنی همه همسر دغدغه نداشته باشن، داده ها و تجربیات و رفتارهاتون رو به اشتراک بذارید، نقاط قوتتون رو به اشتراک بذارید، نقاط ضعفتون رو به اشتراک بذارید، تجربیات مثبتتون رو تو آن واحد. الان از راهیان نور سال بعد حرف نمیزنم، ما همیشه تجربه نگاری رو برای آینده ها میخوایم. من میگم یاد اینو اگه یادداشت میکنید خوبه، بزرگترین منفعت تجربه نگاری برای لحظه است. یعنی همون لحظه من از تجربه فلان دانشگاه درس بگیرم، من خطا رو نکنم. چرا برای آینده میخوایم تجربه نگاری رو؟ الان یادداشت کنم برای راهیان سال بعد میگم همین الان میتونه استفاده بکنید. آقای فلانی، خانم فلانی، من به این مشکل خوردم، نظرت چیه، پیشنهادت چیه؟ حتی تو حین کاروان این کارو بکنید، حتی تو حین کاروان به 5 نفر، من مکرر این خودم تجربه شخصیمه، یه مسئله یا مثلا تو آن واحد زنگ زدم به 3-4 نفر، میگم ای مثلا راحت با همین گفتگوها حل میشه مسئله که به ذهن من بنبسته. میخوام حرفم سر اینه، به دو اقدام خدا عنایت میکنه، یک به ته تلاش و دو به جمع، و ما این دوتا رو دست دادیم، ما این دوتا رو دست دادیم. عنایت خدا به تمام تلاشه، حتی اگه اون آدم صهیونیست باشه. این سنت، اگه خواستید منابعشو بیارم. بله من دارم از ادامه صحبت میکنم دیگه، من توی این مقام دارم صحبت. در موضوع نظام تعاملات هم بهترین راهکارش اینه، بهترین راهکارش اینه. یعنی همینی که شما با هم دیگه گفتگو بکنید و تجربیات و اقداماتونو به اشتراک بذارید خیلی شما رو جلو میندازه. هیچ آدم بیرونی نیاز نیست به شما کمک کنه.
بگم ناظر به فرمایش اساتید راجب شهید معظم حسن های بابری صحبت میکردن، بیدر و پیکر بخوایم به منطقه بزنیم قابل قبول این بدون هیچ شناختی، بدون هیچ چیزی، این توی ما یاد گرفتیم جسارتا. بعدا میگه ما بسم الله الرحمن الرحیم بریم وسط گود راهیان نور. ما یه خورد، حالا شاید این جمله من شیطانی باشه، الله اعلم، میگه ما یه خورد یه قدم عقب بشینیم، نه زمین میدیم نه زمان میگیریم، دو سه نفره با دوستان بریم که حد اقلش که من یک کله نرم جلو که مستبدانه فکرم رو ببرم جلو و بعد از اون فهمم که اشتباه کردم.
همینجوری هم هست، کاروانا عموما جمعی هست، عموما جمعی هست. بعضی جاها بله، بعضی جاها اون کسی هم که فردی میره قطعا یه فردی بی تجربه. ما منطق تطبیق مبلغ و درخواست همیشه معلوم بوده، گفتیم تناسب.
یعنی آخر سر این واسه واقعا ما هیچ کاری این به تمام معنای خدا کار خودش رو میکنه، شهدا واسطه خودشون میشن و ما هم قرار هم تربیت بشیم هم واسطه فیض بشیم.
ما دیگه نمیریم خودش
همزن من واقعا میگم ما، یعنی آخر سر یه چیزی به قصد تربیت خودمون داریم، ما منکر این نیستیم. ولی خب این چیزی که حالا بخوایم با خواهش و التماس از دوستان چیز کنیم همینه. خواهشم که این یه هفته‌ای که مونده ارتباطتر و قوی‌تر بکنیم. من الان واقعا فهمیدم طبق تجربه قبلی هر وقت کم آوردم متوسل بشم، چون هر بار میفهمم این هواگیری برای من صورت میگیره. اینم بگم که این جمله ما هیچ غلطی نمیتوانیم کنیم همچنان که آمریکا، جمله جای پناهیان بود. حالا ایشو دیم از جان خودم خواهشم این چیزی که هست یا امر بکنن دوستان میقاتی، چون ما به عنوان بزرگی خودمون قبول کردیم.
چیو امر کنن؟ یعنی
میقاتی ها امر بکنن جانب آسید و جانب مسئولین که جرسن ها فردا اگر وقت دارید دوستان جمع بشن.
نه من موافق این نیست، من موافقش نیستم. ببینید هر جا اقدام از خودجوش شد سازمانی بی ارزش، نه اینکه ارزشی نداره ها، دارم نسبی میگم. اگه ما دنبال عنایت خداییم، اگه ما دنبال استفاده حد اکثریم، خودجوش، یعنی شخص شما مثلا میگید من محور میشم برای این قضیه، اون محور میشه برای این قضیه. مدل و الگوی انقلاب اسلامی در تحولات خودجوش، اقدامات خودجوشه. رفتن عرض میکنم نه عرض میکنم یه لحظه ببینید آقا، سال اوایل دفاع مقدس بود، حاج احمدینا لشکر 27 هنوز شکل نگرفته بود، رفتن توی سوریه و لبنان. آقا چه دستور، امام و آقا چه دستوری فرمودن؟ گفتن برگردید. چرا؟ به چه منطقی؟ و بعدها راجع به سوریه و حزب الله گفتن باید درونزا و مردمی خودشون یه ساختار و سازمانی تشکیل بدن. یعنی ما نمیتونیم اقدام بیرونی بکنیم. الان مؤسسه در قالب این برنامه اقدامات سازمانیشو داره انجام میده. از یه جا به بعدش اگه بخواد اقدام مؤثر و موندگار بشه باید خودجوش بشه. اون وقته که اصلا خود این میشه شاخصی برای ما، واقعیتش مؤسسه شاخصیه که این پنج نفر دارن اقدام خودجوش انجام میدن، یه شاخصه. اگه همه چیز سازمانی شد، یه مثال ساده بگم، مثلا ما میگفتیم اگه 100 میلیون تومان 50 میلیون تومان بودجه اومده، دو تا کار میتونیم برای سربازا بکنیم. سپاه 100 میلیون پول داره، دو تا کار میتونه بکنه. یک، این پول رو بده بگه آقای فرمانده تو سالی یه بار دو بار سرباز رو دعوت کن خونه خود یه شام فقط بده، بودجه دولتی ها. یک، دو برابر سه برابرش هزینه کن ببرشون مثلا یه جای سازمانی. کدومش مؤثرتره؟ ها چرا؟ با اینی که بودجه دولتی هست اون پول هست ولی اقدامش خودجوشتره، درون ذاتره، اثر خدا برای اینه. لذا این که من دارم میگم منفعت این کار به خود جوشه، فقط دارم بگم برای ما کاری نداره که یه زمان و یه پیامک 30 ثانیه هم وقت نمیگیره. آقا این زمان این هر کی خواست بیاد تمام، یه گروه ایتام میزنی تمام، که اقدامش از ما زحمتی نمیگیره. اتفاقا این برای ما سخت‌تره، این که شما انجام بدید برای ما سخت‌تر میشه. ولی من دارم میگم اینا رو یه اقداماتی بکنیم که خودمون بتونیم خیلی از اقدامات رو تکمیلی انجامش بدیم. اینا یه برکاتی داره که شاید الان فرصتش نباشه بهش بپردازیم.
نبی دوست خودجوشه، یواز مصرف مؤسسه است
خودشون. دیگه کسی دیگه این نکته ای نداره؟ من حرف آخرمو بعد تمام. به نظر من مهمترین اتفاقی شما الان تا راهیان باید انجام بدین که پشتوانه برای خودتون ایجاد کنید. درون خودتون رو پر کنید. و بزرگترین خطا اینه که به نحوه کلاسیک بخواید پشتوانه پر کنید برای خودتون. کلاسیک یعنی برید کتاب بخونید الان. الان برید نمیدونم مثلا نمیدونم دوره‌های مفصل کلاسیک انجام بدید. من مثلا مثال میگم، برید فن خطابه 20 جلسه گوش بدید. به نظر من اینا جواب نمیده. بزرگترین اتفاق اینه که درون خودتون رو پر کنید، بذارید درون خودتون پر بشه، تو کار توی اونجا جوشش بکنه. نمیگم آمادگی منظورم نیستا، اگه بخوام یه جمله بگم میگم کلاسیک برخورد نکنید با این اتفاق، چریکی برخورد کنید. تفاوت کلاسیک و چریک هم معلومه. کلاسیک میگه که اینجا مثلا اگه بخوام عملیات بکنم باید تجهیزاتش باشه، زیرساختش باشه، بودجهش باشه، پشت آتش تهیه توپخونه باشه، حمایت هواییش باشه. ولی چریک اینجوری نمیگه. شهید چمران کلاش برم داره میره مثلا تو دل کردستان، کلاش تاشو برم داره میره تو دل کردستان، و میبینیم اثرش بعضی موقع ها از جنگ چریکیه، جنگ کلاسیکه بیشتره. من میگم از الان تا راهیان نور با چریکی آماده بشید، حالا به هر طریقی که میتونید متوجه، یعنی حرف منتقل میشه، مصادیقش به عهده خودتون، یا یه فرصتی شد مصادیقش رو گفتگو بکنیم. همه کسایی که زحمت کشیدن، از خانواده‌شون شاید بعضی موقع ها گذاشتن، همه کسایی که شاید دیده نشن، واقعا دیده نمیشن، چه خانم ها چه آقایون، از امتحاناتشون زدن، از وقتشون گذاشتن، از خانواده، از هر طریقی اینا زحمت کشیدن. حرف هم اینه، میگم اگه کمی و کاستی هست حلال بکنید که دینی گردنمون نباشه. از من از سهم همه حلالیت میطلبم، و از اون سمتش میگم دعا بکنید برای هم دیگه. این دعاها منفعت داره، واقعا منفعت داره. بعضی موقعا دعای من در حق بقیه اثر داره. لذا هم طلب حلالیت دارم از ته دل، از سمت همه، از یعنی هر کسی که موثره بر این جلسه است، و هم طلب دعا دارم انشالله که امام زمان عنایت بکنن به عنوان امام حی، به عنوان صاحب الامر، یک عملیات و اتفاق خوبی برای انقلاب اسلامی بیفته. یه صلواتی خط بکنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.